قرار ازدواج اولم بگم یا دوم؟
شما درخواست طلاق توافقی دارید؟
مشکلات هم که فهم کردم با ازدواج دوم شاید کم تر باشه، شاید کم تر باشه، بیشتر شد.
خانم اولم وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو
می‌کنم. من
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان بزرگوار و فرهیخته. توفیق نصیب بنده و همکارانم شده از شبکه جهانی ولایت بار دیگه در خدمت شما باشیم. خیلی خوشحالم از این بابت، خیلی خوشحالم. از کام همونطور که بیننده هستین، امروز برنامه پرسمان خانواده در خدمت دیدگان زیبای شما هستیم و کارشناس گرانقدر وجود نازنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون. حضرت استاد عرض سلام، ادب، احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر حضرت عالی پایه که بینندگان خوب این برنامه. انشالله امروز هم بتوانیم مطالب قابل استفاده ای رو تقدیم حضور بینندگان خوبمون بکنیم.
مدد میگیریم استاد از نام آقا امیر المؤمنین که انشالله این زمانی که دوستان بزرگوار بیننده میگذارن و الفاظی که خداوند متعال بر لبهای زیبای شما، ذهن فرار شما انشالله عنایت میکنه، مباحثی باشه که گره‌گشا باشه و انشالله بتونه در زندگی جاری و ساری باشه. و این نکته رو محضر شما بزرگواران بینندگان عزیز عرض میکنم، برنامه با موضوع خیلی زیبای بایدها و نبایدهای دوران عقد، این عنوان موضوع برنامه ما هست که فکر میکنم چندین جلسه هم پیرامون این موضوع گپ و گفتگوی صمیمانه‌ای با حضرت استاد داشتیم و عناوین خوبی رو حالا مطرح شده. اما لازمه جذاب بودن و به هر حال بحث شیرین بودن اینه که شما هم حتما در این مباحث شرکت کنید. من پیشنهاد میکنم اگر نقطه نظری به ذهنتون میرسه، اگر شبهه‌ای دارین، اگر احساس کنید یک سوالی هست در مورد بایدها و نبایدهای دوران عقد، زندگی، ابتدای زندگی، دوست دارم مطرح کنم، اما شاید نتونم با خانواده خودم، با دوستان خودم این سوال رو مطرح کنم. فکر می‌کنم این فرصت، فرصت مقتنبیه از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم زیر نویس کردن. الان انشاءالله گوشی تلفنتون رو بردارید، ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما بزرگواران رو بشنویم. استاد بزرگ، من توفیق نداشتم جلسات قبل بزرگوار. اما خب من رو به هر حال رصد میکردم، خیلی مباحث جذاب بود و الحمدلله لذت و حظ و بهره کافی رو میبردیم. بایدها و نبایدهای دوران عقد رو میفرمایید، چند جلسه هم به حال پیرامون مطلب صحبت کردید، بفرمایید، در خدمتتون هستم.
من چند تا نکته رو به عنوان یادآوری عرض بکنم، یه مقدمه ای رو
خدا خیر بشه
به عنوان مطالبی که از گذشته بیان شده بود تقدیم بکنیم و بعد انشالله اصل موضوع امروز رو بیان بکنیم. یکی از نکات مهمی که بیان کردیم اینه که دوران عقد چون اولین ها درش اتفاق میفته خیلی مهمه. یعنی ما به نوعی راهبرد زندگی آیندهمون در دوران عقد خودش رو نشون میده. توجه به مسائل عبادی، توجه به احترام به خانواده ها، توجه حتی به مسائل اقتصادی خانواده، توجه به مسائل عاطفی بین زن و شوهر تو این دوران به نوعی شکل میگیره. و در برنامه‌های گذشته به این اشاره کردیم که همیشه اولین‌ها کارسازترینه. لذا گاهی‌گاه برخی کارشناسان مطرح میکنن شما 30 ثانیه اول ارتباط 70% همه ارتباطتون رو شکل میده. یعنی اینقدر این اولین‌ها مهم هست. نکته دومی که بیان کردیم اینه چون این دوران عقد دوران مؤثری میتونه در آینده باشه، باید بدون گناه باشه. یعنی خیلی دقت بکنیم مراسماتش و برنامه هاش رو بدون گناه برگزار بکنیم. و تعبیری رو به کار بردیم که اصلا گناه نکبت آوره، یعنی در گناه خیر نیست، اصلا سنت الهی اینه که خداوند متعال در گناه خوبی ها رو قرار نمیده، خیر ها رو قرار نمیده. و شاید خیلی از مشکلاتی که گاهن برخی از جوان ها توی زندگیشون دچار میشن برای همین عدم دقت روی نکاتی که در دوران عقل باید بهش توجه میکردن. نکته سومی که در برنامه های گذشته بهش اشاره کردیم، احترام خانواده های همدیگر رو هم به خوبی نگه داریم. پدر و مادرهای ما شناسنامه های ما هن. ما حق نداریم وقتی وارد زندگی میشیم خودمون رو یک جزیره محدود منحصر در دو نفر ببینیم. من وقتی ازدواج میکنم یا عقبه‌ای دارم، پدرم، مادرم، برادرها، خواهرها، عمه‌ها، دایی‌ها، عموها، عمه‌ها، همه اینها، و دختر خانوم هم وقتی ازدواج میکنم اونم یه عقبه‌ای داره، ولی تا بعد به عقبه‌های هم دیگه احترام بگذاریم، توجه بکنیم. اینم دربارش صحبت کردیم. نکته بعدی، در دوران عقد گفتیم یک سری آسانگیری هایی رو هم داشته باشیم، مثلا تو خرید یا خصوصا در بالاخره تعیین مهریه مثلا خیلی تو این زمینه ها سختگیرانه عمل نکنیم. ببینید مهریه، نمیدونم جهیزیه، اینو توفیلی یک زندگی مشترکه،
بله.
محوریت نداره. محوریت اینه که دختر و پسر بتونن در کنار همدیگه یک زندگی سالم و خوبی رو بالاخره تشکیل بدن.
بله.
این نیست که ما فکر کنیم مهریه خوشبختی میاره، جهیزیه های سنگین خوشبختی میاره، و نمونه هایی رو هم تو برنامه های گذشته روایات و حتی شواهد و شاهد مثال هایی بیان کردیم که اینها آسیب هایی رو هم به زندگی ها میرسونه. روایتی داریم از محضر پیامبر گرامی اسلام که اصلا مهریه زیاد کیناوره، یعنی نشون میده که مهریه بعد حد تعادلش توجه به توان طرف مقابل درش رعایت بشه. نکته بعد این بود که در خرید عروسی، خرید عقد، توجه به توانمندی های دو طرف داشته باشیم. توقعمون زیاد نباشه حالا اون انگشتر سنگین برداشت، من کچلوار سنگین بخرم، اون نمیدونم فلان، نه. یعنی میدان زندگی میدان رقابت و جنگ نیست که من یک جبهه، هم طرف مقابل یک جبهه، او یه توپی در میکنه مثلا من یه کاتیوشایی در بکنم، این نیست. بله این نیست. مثلا فضای زندگی فضای تعاملی، حتی اگر طرف مقابل خطا کرد من باید خوبی و رفتار خوب را خودم نشون بدم. ولی بله. جناب آقای عزیز یه قانونی ما تو زندگی مشترک داریم و اون اینه که اصل بر خوب بودنه، یعنی من باید خوب باشم ولو طرف مقابلم بد بود، او بده به زیان خودش، من خوبم قطعا به نفعم و به مصلحت زندگیم خواهد بود. ولی من خوب باشم، ولی این قانون رو داشته باشم اگه طرف مقابلم بد رفتار میکنه و من میدانم که اگر منم این کار رو بکنم رفتار بدی، این رفتار رو بذارم کنار و اون جنس خوبه و پاک و فطریش رو عمل بکنم. این بخشی از نکاتی بود که ما در برنامه های گذشته بالاخره اشاره کردیم، مفصول و مفصل دربارش گفتگو کردیم و صحبت کردیم. اما یکی از نکاتی که تو دوران عقد خیلی مطرحه، خود رفت و آمد دختر و پسر به خانه های همدیگه. من حالا اینو به شوخی محضر بینندگان عرض میکنم، یه موقع ما اوائل طلبگیمون بود، یکی از دوستانمون عقد بسته بود، بعد خدمت شما عرض کنم که هر جایی میخواست بره در خونه پدرزن بعد عبور میکرد، یه سرم اونجا میرم، دوتا نونم میخواست بخره میرفت اول در خونه پدر خانومه، حالا خانومم رو ببینم. خب ببینی خوبه نشد گرفت از یک عواطف پاکه، ولی ما یه سری ملاحظاتی را هم باید داشته باشیم. یعنی دامادی که بخواد هر رو خونه پدر زن باشه، اگر یه موقع دعوت میکنن بالاخره بله میریم، ولی اینکه ما خودمون رو مهمان ناخوانده قلمداد بکنیم، همین راه بیافتیم سرمون رو بندازیم پایین بریم، ملاحظه نکنیم اونا آمادگی دارن ندارن، خونهشون مرتب هست نیست، بچه‌هاشون امتحان دارن ندارن، اینا ممکنه ضربه به شخصیت خودمون میزنه. ولی من اینجا یه نکته‌ای رو عرض بکنم، ولی هر وقت دعوتمون هم میکنن بریم، یعنی این به معنی اینه که اینجا حالا ناز بکنیم که نه نمیاییم، حالا بخوایم مثلا حالا کلاس بذاریم، نه واقعا بدونیم وقتی طرف مقابل داره من رو دعوت میکنه دیگه این خوبه برم، اتفاقا اینها نشست و برخاست‌ها، ارتباطات زمینه‌ای رو فراهم می‌کنه که خانواده اون ارتباط عمیق عاطفی، بالاخره شناخت بیشتر تو این دوران محقق بشه. بلازا اینا دقت بکنیم که یه همچون برنامه‌ای رو و این نکته‌ای رو رعایت بکنیم. حالا برخی می‌پرسن، شاید سوالم بپرسن الان بینندگان، مثلا چند بار در هفته بریم؟ اصلا این قاعده خاصی نداره که مثلا بگیم حالا داماد هفته دو روز بره، دو تا نهار بره، یه شام بره. اصلا قاعده ای نداره. من بیشتر میگم به اون شرایط طرف مقابل بستگی داره که اونا آمادگی پذیرش و پذیرای ما رو چقدر دارن. ممکنه یه خانواده باشه حتی هر شب آمادگی این رو داشته باشه، چه اشکالی داره؟ خب آقا داماد بره، اونم جزی از اون خانواده هست. ولی من خودم رو تحمیل نکنم، متوقعانه برخورد نکنم. این یه نکته. نکته دوم اینه که گاهی اوقات در دوران عقد یکی از بایدهایی که باید اتفاق بیفته خود دختر و پسر برنامه‌ای داشته باشن، بیرونی برن. مثلا میگم یه ظهر جمعه مثلا قرار بذار نماز جمعه برن، یه عصری قراری بذارن یه پارکی برن، یه نمیدونم صبحیه قراری بذارن یه قدمی با هم دیگه برن بزنن. این که برنامه‌های مشترک دو نفره هم داشته باشن فارغ از دیگران خیلی خوبه. من یه خواهش از دختر خانمای عزیزمون دارم که دوران عقدشون رو سپری میکنن، تو این دورانم خیلی پرهزینه نباشیم. من حالا بعد میگم اولا خیلی مهمه جناب آیه آقایی، نکته ای که هست اینه که ما گاهی تو مشاوره داریم با آقا میگیم که خانم بچه هاتو کم بیرون میبری، یه پارک برید. میاد آقا یه پارک رفتن اومدن 200,000 تومان آب میخوره. میگم خب چرا؟ میگم مثلا فلان چیزو میخواد بهمون، چیزو میخواد، میگه حالا اینجا اومدیم یه ساندویچ هم بخوریم، این خرج داره. لذا زیرش در میاد. یه موقعی توانش هم بنده خدا نداره ها. ما میگیم که آقا ببینین اصل با هم بودن مهمه. ما برای این برنامه ریز ولی یه فلاکس چایی درست بکنیم، دوتایی بریم گوشه پارک بشینیم، قدمی بزنیم، صحبتی بکنیم، یه چایی هم با هم دیگه بخوریم، بیایم خونه. ولی این که نه، حالا اومدیم تا اینجا گشنم هم هست، یه رستوران بریم، یه آبی به فروشی هم بریم، نمیدونم یه فست فودی هم بریم، بعد این آقا یه چرت که میندازه این اعداد بیداد یه بیرون اومدن و تو چقدر هزینه داره. بعد میگی دفعه بعد میگیم بریم بیرون، میگه نه همین خونه خودتون باشیم خوبه. یعنی زیر بار بیرون رفتن نمیره. بلذا اینا دقت بکنید. من همیشه میگم که ما مردا خیلی دوست داریم همراه خوبی داشته باشیم. من تو مباحث خانواده یا تو اون کتابی که داریم تحت عنوان خانه مثل بهش آوردم، مردا 7 نیاز دارن که این 7 نیازشون اگه خانوما بهش توجه بکنن خیلی همراهن. یکی از نیازهای مردها اینه که مردها اون همراه و همدم خوب و منطقی و آرام رو میپسندن. یعنی چی؟ ببینید اینا بالاخره باید گفته بشه دیگه. مثلا می نگاهی قاد خانوم از در خونه که میاد بیرون شروع میکنه هوا چقدر گرمه،
مجادله میکنه.
بعد اصلا حالا من نمیخوام اسمش رو بیارم، تعبیر دیگه هم به کار برده میشه توش. البته خود خانم ما به اینا نمیگن قرص، ما میگیم. ولی از اینجا شروع میکنه، آره هوا چقدر گرم، چقدر هوا آلوده است. میره تو پارک مثلا دو تا جوان دارن اونجا قلیون میکشن، قرصو سر آقا میزنن. میگه ببین پارکم چه وضعی شده، این جوونا اومدن. بعد آقا میگه بابا گناه کرد، در برخ آهنگری به شوشتر زدن سر مسکن. دیگران دارن خطا میکنن، من باید قرولندشو بشنوم. این رو همسرش همسر آرام و همراهی نمیدونه. یعنی من تعبیرم اینه، یه مشهد میخواییم بریم، یه پارک میخواییم بریم، یه شمالی میخواییم بریم، مسافرتی میخواییم بریم، سعی بکنیم وقتی کنار همدیگه هستیم این لحظات کنار همدیگه بودن رو تبدیل بکنیم به خاطرات خوش. من همینجا به آقایون و خانوما بگم اولین مشهد خیلی مهمه، اولین کربلا خیلی مهمه، اولین مسافرتی که میریم خیلی مهمه تو دوران عقد. اگر رفتیم مثلا میگیم اولین مشهد مهمه، یعنی چی؟ یعنی سعی بکنیم اونجا خاطر سازی خوبی برای همدیگه داشته باشیم. تبدیل به این نشه که برگشتیم بگیم ایداد بیداد، اول تا آخر یا قهر بودیم یا دعوای بگو مگو، این دفعه بعد بگیم مشهد حری دلش میریزه دیگه، دوست نداره بیاد با تو مشهد. فرقی هم نمی‌کنه، اینجا خطابم خانم نیست، گاهی ممکن رفتار مرد نشون میده، اون زن این نگرانی توش ایجاد میشه یا خانم این رفتار رو میکنه، این نگرانی در مرد ایجاد میشه. سعی بکنیم همراه بودن هامون یک همراه بودن های خوشایندی بشه. حتی اگر یه جایی میبینیم یه موضوعی داره طرح میشه، ممکنه این تبدیل به دعوا بشه، به گومگو بشه، اصلا فاکتور بگیریم، کاتش بکنیم، بذاریمش کنار، فایلشو فعلا ببندیم، بگیم فعلا به این فایل دست نمیزنیم، این باشه حالا برای تو پستو خونه با هم دیگه دعوامونو بکنیم، برسیم خونه. حتی ما حالا بعد اینو جناب آقای علو، حتی تو محیط خانم باید خیلی دقت بکنیم که کجا دعوا بکنیم، کجا بگو. من نمیگم زن و شوهر بگو مگو نداشته باشن، در یه جایی هست، بالاخره طبیعت زندگیه که ممکنه یه مشکلاتی وجود داشته باشه، بگو مگویی باشه، صدای بلند بشه، ولی حل بشه، نذاریم بمونه. ولی نکته دوم اینه اینو هر جای رقمش نذاریم. برخی جا جای خوبی برای گفتگو نیست، دعوانی. یکیش تو اتاق خوابه. اتاق خواب محل آرامش فرده. اونجا نباید تبدیلش بکنیم به محل تنش. یه موقعی حتی تو اتاق نشیمنه. جایی که بالاخره آدم لتسکن و الیهاست، میخواد کنار همسرش با آرامش برسه. اونجا میگم خب آجا چه کار بکنیم؟ میگم یه پسوی، یه جایی، یه گلوگوشه‌ای رو تو خونه پیدا بکنیم، اونجا قرار دعوام رو بذاریم. حالا یه خاطره هم براتون بگم. چند سال پیش بود یه مسجدی رفتم برای نماز، هم یه نوجوانی آمد نشست کنارم، گفت شما آقای تراشیونی؟ گفتم که بله. گفت مشاوره شما میدین؟ گفتم حالا توفیقی باشه گاهی اوقات. گفت حاج آقا نمیدونم، من همش میخوام دعوا کنم، نمیدونم چرا همش میخوام دعوا بکنم. اون مثلا یه نوجوان 12-13 ساله بود. گفتم خب تو مدرسه هم دعوا میکنیم؟ گفت نه تو مدرسه نه، اونجا ناظمین و مدیر میبینه. ولی حالا تعبیرش ما پشت مدرسه یه کوچه اسمش رو گذاشتیم کوچه دعوا، میریم اونجا. ببین این بچه هوشمنده، هوشمنده. میدونه بابا دعوا رو جلو مدیر نباید انجام داد، کفه حیات مدرسه نباید انجام. میخوای بگو مگو هم بکنی، برو مثلا کوچه پشت مدرسه. حالا من نمیخوام بگم اصلش خوبه ها، ولی تو محیط زندگی ما هم همینه. یعنی ما باید یه سنه کوچه دعوا داشته باشیم، بگو مگو داشته باشیم، نیاریم فضای عمومی خانه. حتی ما توی فضای مشاوره، حالا من تجربه مشاوره ایم رو بگم، اینه برخی خانواده‌هایی که زن و شوهره که خیلی تنش‌های شدید داشتن، بگو مگوها، درگیری‌های زیاد، حالا توفیقی شده، کمکی بهشون شده، اینا آرام شدن، من گاهی گاهی مثلا آقا رو میکشم کنار، میگم آقا خونتون برای خودتون مستأجریه چیه؟ میگم مثلا آقا مستأجری، میگم اگه بتونی خونه رو زودتر عوضش کنی خوبه. حالا که شما فضای زندگیتون داره آرام میشه، محیط رو هم تغییر بدین، چون این محیط برای خانم تأثیر منفی داره. الان آرام شدین، ولی فردا خانم تو خونه تنها، شما سر کار، میره تو آشپزخونه، یادش میفته اینجا چقدر دعوا کرد، میره تو اتاق خواب مثلا استراحتی بکنه، یادش میفته چقدر اینجا بگو مگو کردن. میگیم اینا تداعی میکنه. بذار تو محیط رو خوب گاهی اوقات آدم تغییر بده اگر امکانشه. توقع ایجاد نمیکنه. حالا برگردیم پس ببین، تو دوران عقل گاهی اوقات زن و مرد باید همراهان خوبی برای تفریح هم دیگه باشن، بیرون رفتن هم دیگه باشن. یعنی اینجوری به شما بگم جناب آقای آقایی، اگر مثلا آقا به خانم گفت بریم بیرون، خانم بگه آخ جون. خانم اگر با آقا گفت بریم بیرون، آقا بگه آخ جون. نگه بگه دوباره الان بریم بیرون یه مشکلی ایجاد میشه، یه بگو مگوی شکل میگیره. این نشه. یعنی شکل مراوده ما به گونه باشه که فرد از این بیرون رفتن حس خوبی داشته باشه. دقیقا همین اتفاق تو مراودات فامیلی هم باید اتفاق بیفته. یعنی تو دوران عقل یه موقعی خانمی آمده بود پیش من برای مشاوره، میگه با یه تراشوم، من وقتی شوهرم میگه بریم خونه مادرت اینا، تن و بدنم میلرزه، وحشت میگیرتم. میگم چرا؟ گفت آقا چون اونجا اینقدر مادر من ایراد میگیره، بابای منی اینا، ببین الان داره چیکار میکنه، اون چیکار کرد، داداش شده ببین اون سلام نکرد، اون اصلا استرس میگیره همه وجود من رو. خب آقا بعد این رفتار ببین، من همسرم، ببینید یکی از نکاتی که ما در حوزه زندگی مشترک بیان میکنیم، حق زن و شوهر اینه که آرامش روحی و روانی همدیگر را هم بهش احترام بگذارن، حقشونه. یعنی من اگر میدونم این حرفم ممکنه روح و روان زن و بچه‌مو بی خود آزار بده، میگم بی خود میکنی میگی، نگو. لذا چرا ما تو روایات داریم میگن مرد وقتی نداره نباید میزنه بچه‌ش همش بگه ندارم، چون این ندارمه اونا رو اصلا پشتوانه‌شون انگار خالی میشه، اذیت میشن. میگن این مرد ما که تکیگاه خونه است بگه ندارم، دیگه ما امید اون به کی باشه؟ حالا درسته اصل امید باید به خدا بشه، ولی واسطه این کار مرد خونه است، بالاخره نفقه آور خانه مرده. مثلا اینجا ما باید خیلی دقت بکنیم برای روح و روان هم دیگه اهمیت قائل بشیم. مثلا اگر با خانمم رفتم خونه پدر مادرش، دیدم برادر حتی یه بی احترامی به من کرد، من دم در خونه باید به خانمم میگم خانم جان فکر نکنی من اشتباهی اون رو پای تو مینویسم و بی خیال زندگیمون رو بکنیم. این میدونی این زن ممنوندار این مرد میشه، پای این زندگی میمونه. ولی اگر آمدم نه، اون داداشه اشتباه کرد، اونجا کلم رو انداختم پایین هیچی بهش نگفتم، بیام بیرون قرآن و سر زنم بزنم، خب این ظلمه در حق این زن. من نمیگم حالا اونجا هم باید چیزی به این برادر بگی، چون گاهی اوقات اصلا برخی خطاها رو آدم باید تغافل بکنه، نباید بره به جنگش. بله، لذا میخوام بگم که تو این دیدارها، تو این رفت آمدها، تو این بیرون رفتنها دقت بکنیم که برای روح و روان همدیگه ارزش قائل باشیم، اهمیت قائل باشیم. اگر تو ماشین نشستیم داریم کنار همدیگه میریم، یه کاری بگم. من حالا اینو باز به مزاح خدمت بینندگان میگم، میگن که گاهی اوقات زن و شوهرها رو میخواییم تشخیص بدیم، یا دوست دختر یا دوست پسر، تو ماشین میشه این دوست دختر دوست پسرها میبینی دستشون میزن رو کنسول وسط ماشین، شونه به شونه هم دیگه دارن میگن میخندن، بعد زن و شوهر میبینن این تکل زدی به شیشه این ور، اونم به اون ور، اون نگاش به بیرون، اینم نگاش به خیابون، در حالی که باید اصلا برعکس باشه. بالاخره دختر و پسر خریبه، اونا باید فاصله بگیرن، زن و شوهر باید به هم دیگه نزدیک بشن، به هم دیگه اون احترام و عزت و به نوعی رفتار خوب و کلام خوب و اصلا همنشینی با همدیگه براشون لذت بخش باشه. میدونی چرا توی این ماشین های اتفاق میفته؟ چون همون اول که میشینیم یه ایراد میگیریم، بلد نیستیم. مثلا خانم میشینه کنار آقا، آقا دوباره مثل دفعه قبل تون نریا، کار خراب کردی خواهر بزرگوار. اونم میگه مثلا به تو چه مربوط، هر جوری بخوام میرونم. خب بری، این میشه دیگه، میشه جنگ. ولی اگر اومدم نه، خوبی او رو بیان کردم، میخوام بهش بگم خوب رانندگی کن، نگم بد رانندگی نکن، بگم آقا بهتون اون سری مثلا میرفتیم مشهد، چقدر تو رانندگی کنار تو من آرامش داشتم، اینو بگم بهش، میرون اصلا رانندگی اینم خوب میشه. ولی اگر اومدم یه تنشی، یه جمله‌ای، یه نکته‌ای رو گفتم که همسرم خدایی نکرده روح و روانش آسیب ببینه، خب آدم آسیب دیدم دیگه توقعی ازش نیست دیگه. بالاخره ما تو ادبیات خودمون داریم، با اینکه من صحه نمیذارم، ولی نمیگم این درسته، میگه جواب های هویه، تو یه چیزی میگی منتظر باید بشه یه چیزی بشنوی، ولی خوب بگو خوب میشنوی. لذا از پیامبر گرامی سام روایتی داریم که حضرت فرمودن زیبا سخن بگویی تا زیبا سخن بشنوید، و لذا این زیبا سخن گفتن اینجا اثر داره. من این بخش اول را اگر اجازه بفرمایید جمع‌بندی بکنم. پس بحث این بودش که در دوران عقد بالاخره آقا داماد، عروس خانم با هم دیگه قرار یه رفت آمدهایی داشته باشن، آقا داماد بیاد خونه عروس خانم. بلازا گفتیم که اولا سعی بکنیم ناخوانده نریم، بی دعوت نریم، زیاده روی نکنیم، بیشتر بگذاریم به عهده این که ما رو دعوت بکنن، درخواست بکنن، زمینش فراهم بشه بریم. ولو هر شب، یه موقعی ممکنه خانواده اصلا دوست داشته باشن دامادشون هر شب بره خونهشون، بریم اشکال، اونجا هم ناز نکنه، بله. اونجا هم بریم، بله. این نکته اول. نکته دوم گفتیم گاهی اوقات خوب دختر و پسر با هم دیگه بیرون برن، قدمی بزنن، پارکی برن، نماز جماعتی برن، نماز جمعه برن، زیارتی برن، امامزاده بقعه‌ای توی شهرشون هست، وقت بگذارن اونجا حضور پیدا بکنن، گاهی اوقات حتی خاطرات کوچیکیشون، نوجوانیشون رو مرور کنن، گاهی اوقات آقا پسر دست عروس خانم رو بگیره ببره مثلا محله قدیمیشون، ببره مدرسه‌ای که درس می‌خونه، بگه این مدرسه ما بوده، اینجا من درس. اینا خیلی میتونه خوب باشه تو این دوران. ما گفتیم تو این زمانهایی هم که با هم دیگه بیرون میرن، برای روح و روان یکدیگر یک احترام ویژه‌ای رو قائل باشن، آسیب به روح و روان یکدیگر هم نرسانن. البته حالا توی این مراودات و این رفت آمده یه چند نکته دیگه وجود داره که حالا اگر صلاح بدین هر وقت بنده عرض
خواهد. خیلی حظ و بهره میبره استاد، مباحث خیلی شیرین هست. من این نکته رو بگم، فکر میکنم باید یک میان برنامه تقدیم دیدگان بزرگواران بینندگان کنیم. یک عزیزی داشتیم استاد، میگفت ما شعبه حل اختلاف حتما الزاما تو مجامع قضایی و به هر حال دادگاه ها و دادسراها نیست که. گفت من با خانومم طی کردم، قرار گذاشتم بیا یک شعبه حل اختلاف رو هم دیگه داشته باشم. هم نکته که شما خیلی زیبا فرمودید، تو پستوی خونمون یک جایی رو هماهنگ کنیم برای یه وقته چالش ها و مباحثی که باید با هم دیگه داشته باشیم. میگفت با هم دیگه قرار گذاشتیم ما شعبه حل اختلافمون مثلا گفت برای ما اینجا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و این رو میتونیم برای عمومیت بدیم. آقا این پارک فلان کنار فلان درخت کنار فلان مکانی که باید ازش خاطر داشتیم بگذاریم، اگر روزی روزگاری خواستیم با هم دیگه بحث کنیم و نکاتی رو بگیم که به هر حال زندگیمون کاربردی بشه. خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه. ما در ایام ماه محرم برنامه دوستان دارن بیننده هستن و ضمن اینکه یادآوری میکنم تماس‌های شما بر جذابیت برنامه ما خیلی کمک میکنه، آماده میشیم کلیپی که دوستانم فکر میکنم حال و هوای ماه محرم رو هم داشته باشه تقدیم شما بکنن و عرضه میکنم که چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله، حرمت عرش معلاست ابا عبدالله، هر کسی داد سلامی به تو و اشکش ریخت او نظر کرده زهراست ابا عبدالله.
با تو خوشم با تو که دنیای منی، با تو که قبل از متولد شدنم رفیق بابای منی، با تو خوشم با تو که دنیای منی، با تو که وقتی که می‌بندم چشامو جلوی چشمای منی باشم. این شب اومدم بهت بگم میخوام توی دایره رفاقتت باشم، با تو رفاقتم همه جور سوده، با تو که میشه خیالم آسوده، همه جا رفتم و بازم میگم اون که دست منو گرفت امام حسین بوده، دست منو گرفت امام حسین بوده. با تو خوشم با تو که تو قلب منی، با تو که پاکم میکنی وقتی میام تو حلقه سینه زنی، با تو خوشم با تو که تو قلب منی، با تو که نوکرات همه کفن میشن ولی خودت بی کفنی Lord. که با چشمای خیز بهت سلام دادم، تو بار دلم کرب و بلایی شه. میمیرم اگه تو نگیری تحویلم، میمیرم اگه تو بگردونی رو تو، تو شبایی که یاد کربلا هستم، تا نفس میزنم حس میکنم بو تو. با تو خوشم، با تو که مجنون تو هم، با تو که هر شب که سلامت میکنم ظاهر ایون تو هم. با تو خوشم، با تو که مدیون تو هم، با تو که عمری گدای کرمه رقعی خاتون تو هم.
الهی شکر، الهی شکر، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قبول بشه ازتون انشالله که خدا به مدد نام مبارک آقا ابا عبدالله بهترین ها رو براتون در زندگی ها رقم بزنه. همینطور که برنامه رو پیگیری میکنید و برنامه که با موضوعات خانوادگی هست دارید میشنوید، احساس بهم این نکته رو باید بگم تو این شب و روزهای ماه محرم. استاد هم مبانی تئوری و عملی رو از مباحث استاد استفاده کنید، بله نوت بردارید بنویسید، مهارت‌های ارتباطی است باید در حال به هر حال باهاش دست و پنجه نرم، ولی هم یه جورایی تو این شب و روزها واسطه قرار بدیم. آقا سید سالار شهیدان یا ابا عبدالله یه جورایی زندگیمون به مشکل خورده، یا ابا عبدالله میخوام برم وارد مسیر زندگی بشم، نیاز دارم که شما دست من رو بگیرید، کمک هم کنید و از این اتفاقات و روزمرگی ها به دادم برسید. عرض کنم که استاد بزرگ و من میخوام دنباله مباحث شما رو بشنوم، خیلی هم لذت میبرم، دستتون درد نکنه، واقعا عرض میکنم. اما این مباحثی که میفرمایید خیلی وقتا استاد در مقام تئوری و آکادمی گفتنش خب شاید خیلی راحت بشه، اما پیاده کردنش در بطن زندگی که آقا حالا شاید خیلی دغدغه های زندگی داره، مباحث اقتصاد، مباحث اجاره خانه، کسب، کار، اشتغال، یه قدری سخته. این مهارت های ارتباطی رو من میخوام قوی ترش کنم، من میخوام به عبارتی عملیاتی کنم در زندگی جاری و ساری زندگانی خودم.
ببینید توی زندگی مشترک، حالا خصوصا در دوران عقل، خیلی خوبه که ما حتی توی این زمینم خودمون رو به نوعی آماده بکنیم برای زندگی حقیقی و انشالله وقتی رفتیم سر خونه و زندگی خودمون. و اون چیه؟ یه جاهایی ما باید مرزبندی هایی رو داشته باشیم. ببینید یکم مشکلات ما گاهی توی زندگی ها چیه؟ مشکل اقتصادی داریم، بد اخلاقش برای زن و بچه همونه. میگم خب چرا این کار رو میکنیم؟ میگه نمیتونم. میگم خب چرا میره خونه مامانت؟ میتونی اونجا. یه شخصی آمد محضر امام صادق علیه السلام عرضه داشتش که یک جوانی هستش، یک رفتار بدی داره،
بله.
و میگم نمیتونم این رفتار رو نداشته باشم. بعد حضرت فرمودن که این رفتارش تو خلوته یا تو آشکاره؟ گفتن تو خلوته. حضرت فرمودن تو آشکاره این کارو میکنه؟ گفتش نه. حضرت فرمودن پنج اراده داره، خودش رو باور نداره. وقتی میتونه تو جمع کار نکنه، خب در خفا میتونه دیگه، یعنی اگه میگه اونجا نمیتونم، مثلا حالا ببخشیم بلا تشبیه، یا آدمی که آیکیوش پایینه، لحاظ عقلانی پایینه،
بله.
عقب مانده ذهنیه، شما وقتی نگاه میکنیم میبینید تو خلوت و جلوتش هیچ فرقی نمیکنه، هم کاری که تو خلوت میکنه تو آشکارم میکنه. مگه موقعی رفتم توی مراکز دیدم و خوبم از گاهی اوقات خود مردم عزیزمونم برن ببینم، گاهی اوقات کمکی از دستشون برمیاد، بالاخره اینا هم مشکلاتی رو دارم و واقعا همینو میدیدم. مثلا میدیدم خیلی عزم میخوام، نیاز به دستشویی داشت، من کنار حیات کارشو میکرد، الان کار نش اینجا کسی داره میبینه نمیبینه، این ببینید این دیگه اراده ای نداره، توانی نداره، این همینه، خلوت و جلوتش یکیه. ولی ماها نه، گاهی قد میبینیم میگه آقا جلو زن و بچه تندی میکنه ولی جلو خواهر برادرش تندی نمیکنه، میگم خب چرا اونجا رو میکنه، میگه خب اونجا بده، میگم خب اینجا رو هم بد بدون، چرا اینجا این کارو میکنی، او چه گناهی کرده؟ اتفاقا من اینجا محضر بینندگان خوبمون زوجهای جوانمون عرض بکنم، اتفاقا گاهی قد حق زن و بچه، حق شوهر بالاتر از حق پدر و مادر و حتی خواهر برادره، یه جاهایی این حق بالاتره، یه مراقبت بیشتری باید بکنیم. مثلا ما در روایت داریم پیامبر گرامی اسلام میفرمایند لا یحلو، جایز نیست زن به تندی به شوهرش نگاه کند، جایز نیستش. یا در جای دیگه داریم که روایتی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام برای مدیریت خانواده حضرت فرمودن، ببینید خیلی روایت دقیق و روانشناختیه، حضرت فرمودن مرد اگر بخواد زندگیش رو مدیریت بکنه باید به سه تا خصلت دست بیابه، بعد ادامه دادن اگه این سه خصلت هم نداره باید بره حتما کسب بکنه و اینا نمیتونه مدیریت بکنه، بعد یکیشو فرمودن معاشرت جمیله، باید خوش مشرب باشه، بتونه خوب معاشرت بکنه با زن و بچه، اگر اینو نداشته باشه نمیتونه زندگیش رو مدیریت بکنه و واقعا هم شیرازش خارج میشه. مثلا برخی خانواده این پدر بد اخلاقیه، مادره به بچه ها میگه بچه ها مثلا هر کاری میخواییم بکنین، این باباتون وارد خونه شد دیگه هیچ، یعنی یه صدی بین بچه ها و پدر ایجاد میکنه، مخفی کاری پنهان کاری، چرا؟ چون میترسه این بچه اگر یه بدو بدو بکنه بابای فوشش بده به زنتش، ولذا میگه تا نیست هر کاری میخوای بکن، اومد دیگه حق نداری، دیگه باید آروم باشیم. و این بچه اصلا از این پدر داره فاصله میگیره، دیگه این پدر میتونه بچه ای رو که از فاصله گرفته مدیریت بکنه، ولی پدر می نه خوشمشربه، حالا بچه بدو بدو هم میکنه، میگه داره بچگی میکنه. همین امروز قبل از اینکه خدمت شما برسیم یه دوره آموزشی رو با یه عده دوستان داشتیم، اونجا عرض میکردم برای مباحث مدرسه و مدرسه داری، گفتم ببینید بچه بچگی میکنه، یه موقع تو کلاس ممکنه دوستش یه نوک مداد مثلا بزنه بهش، ببینید جیغ میزنه این بچه، من نباید فکر کنم کار عجیبی کرد، بچگی کرده، هم اونی که این نوک مداد رو زده بچگی کرده، هم اونی که جیغ زده بچگی کرده، من نباید بی خود ریزم کلاس و به هم و داد و هوا رو اونو بیرون کنم، اینو گوشش رو بپیچونم، اونو جریمش کنم، اصلا نه، اگر من بفهمم اینا بچن و بچگی دارن خیلی راحت کنار میام. این که در روایت داریم من کان عنده صبیون فلیتصاب له، سر و کارت وقتی با بچه ها میفته اصلا کودکانه فکر کن، بچگانه فکر کن، بهتر میتونی اینا رو درک کن. حالا تو زندگی هم همینه، یعنی من بدانم اگر مشکل اقتصادی به من رو میاره، زن و بچه‌م که تو ایجاد این مشکل اقتصادی که اینا نقش نداشتن که، خدمت شما عرض کنم برم اگر میتونم عاملش رو پیدا بکنم اونجا بد اخلاقی بکنم، نه سر زن و بچه‌م، اتفاقا وقتی وارد خانه میشم باید خوب وارد بشم و بدونم این زندگی رو من باید مدیریت بکنم، نه باید اینا رو خودم دور بکنم. اون آخچونرم اینجا بگم، من گاهی اوقات با آقایون میگم آقایون میخوایم ببینید نوع نگاه خانواده به شما چیه، بله. اگه وارد خونه شدید دیگه همه پروانوار اومدن دور شما چرخیدن،
آخ جون گفتن،
ولی اگه وارد خونه شدین گفتن اه دوباره اومد، این بدونیم نتونیم و نمیتونیم من مدیریت بکنم، اون آخ جونه میتونه مدیریت بکنه. بعد شما به بچه‌ت میگی بابا جون یه لیوان آب میاری، میگه چشم، میپره میره میاره، ولی اون اه دوباره میگه خودت برو، اگه خودت هم نگه برو از ترس میره میاره، یعنی رغبت درونی نداره، یعنی تو دیگه نمیتونی اینا رو مدیریت، حالا این تازه بچه‌ن یه ذره بزرگتر میشن دیگه برای ترم خورد نمیکنن. پس بدونیم اون رفتار خوب من میتونه کمک بکنه به اینکه یه مدیریت خوبی، ارتباط خوبی با همسرم با فرزندانم داشته باشم، نه اینکه گاهی اوقات برخی آدما خسرت دنیا و آخرن، مشکل اقتصادی داره اصلا این منجر به این میشه که زندگیش هم شیرازش رو از هم بپاشونه، بد اخلاقیش، تندی کردنش، هی ابراز این که ندارم، بدبختم، بیچارم، فلک زدم در حضور بچه ها، اینا خوب نیستش. خب اما من یه نکته ای رو شما قبل از میان برنامه فرمودید، خیلی نکته خوبی بود، من تو ذهنم اومد که در تکمیل اون بخش اول صحبت این رو هم عرض بکنم. این که فرمودید یکی از دوستان شما میگفتن ما بالاخره مرکز شعبه از حل اختلاف داریم، ببینید این خیلی حقیقتا نکته دقیق و خوبیه و بعد اتفاق میفته. ببینید تو خیلی از زندگی ها میدونید جناب آقای چه اتفاقی میفته، وقتی که هی ما مشکلات میاد رو هم منفجر که میشیم به هم دیگه ابراز میکنیم، اونجا هم دیگه تو هیجانا داد و هوار و قهر و پشیمانی ابراز کردن، مثلا من چه اشتباهی کردم به تو بله گفتم، اون یکی میگه من چه اشتباهی کردم منم خواستگاری تو، اینجوری میشه. ولی ما میگیم مثلا زن و شوهر از دوران عقد یکی از بایدهایی رو که باید رعایت بکنن اینه، مثلا هفته یه بار، دو هفته یه بار آقا خانومش رو صدا کنه، خانوم جان بیا اینجا بشینیم یه چایی هم بخوریم، خانوم من که راضی، مشکلی که با من نداری، ای بی ایرادی اگه تو من میبینی به من بگو، بعد بشینیم من بشنویم. تو زندگی جناب آقای یکی از نکات خیلی مهم اینه که ما باید ظرفیتمون رو بالا ببریم، این خیلی مهمه. یعنی آدم های کم جنبه و کم ظرفیت ضربه به زندگیشون میزنن، اینی که خوب باشه. من یه خاطره ای رو بگم محضر بینندگان خوبمون، یه موقع من تهران بودم، هاشم میرفتم سوار ماشینشم، یه خانم بودو بودو آمد صدا میکرد، آی ترشون، منم توقف کردم و حالا سوار ماشین نبودم، پیاده میرفتم به سمت ماشین. آمد و گفت آقا یه مشکلی دارم. گفتم بفرمایید. گفت من توی مجتمع آپارتمانی زندگی میکنم، اخیرا یکی از این همسایه‌های آقا مزاحمت بر من ایجاد میکنه. من بهشون اولین چیزی که توی این زمینه ها میگیم وقتی مزاحمت های اینجوری هست، میگیم حتما اینو با همسرتون در میون بگذارید. بعد همین رو بهشون گفتم، گفتم چه خوبه این موضوع رو با همسرتون در میون بگذارید. تا اینو گفتم گفت آقا اصلا مشکل من همسرمه، اون بفهمه که گردن منو میزنه. من یه لحظه با خودم گفتم اهداد بیداد، ببین این زن بعد تو خیابون دنبال یه مرد غریبه‌ای به نام آقای تراشون بود، درد و دلشو به او بگه، ولی نتونه درد و دلشو به شوهرش بگه،
منو پناهی تو خونه نداره.
بله. و این خیلی بده، یعنی اینکه این مرد ظرفیت نداره، بی‌ظرفیته و این آسیب میرسونه. ما گاهی وقت وقتی ازدواج میکنیم باید بخواهیم از خدا ظرفیتمون بالا بره، تحملمون بالا بره، صبرمون افزایش پیدا بکنه. بعد وقتی کنار همسرم میشینم مثلا میگه که آقا تو فلان اشکال رو داری، بشنوم ازش، اصلا ممنون دارشم بشم که اشتباه من رو داره همسرم به من میگه، نه اینکه به توپم به اون من مشکل دارم یا اون با جناب فلان فلان شدم که داره پدر خواهرتو در میاد. تو اصلا آدم بد میدونی که بابا چی کار داری اون پای اونا رو میکشی وسط، خودتون دوتای اون داره میگه تو فلان اشکال رو داری، بشمزش. دوتا حالت هم داره، یا واقعا این اشکال تو من وجود داره، برم به سمت اصلاح، ممکنه من اصلا یه سوء تفاهمیه، حالا اون رو بعدم از راه خودش حل کنم، کات نکنم، کاری نکنم پشیمونش بکنم زنم رو از این که این حرف رو به من زده، نه، اجازه بدم این بابه با گفتگوه باز بشه. ولی من میگم که این ارتباط کلامی برای بیان مشکلات فیما بین باید زمینه و بستری وجود داشته باشه برای بیان. حالا یه موقعی به فرمان شما تو حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یه موقعی تو پستو خونه هست، یه موقعی تو پارک، یه موقعی اصلا ممکن تو اتاق نشیمن باشه، دعوا نیست، داریم گفتگو میکنیم، گفتگو اشکال نداره اونجا باشه، بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. خانم هم همین رو بگه، بگه آقا مثلا تو این دو هفته گذشته تو من اشکالی، ایرادی، چیزی که آزار دهنده باشه برای شما، خب اینا خوبه بگیم. بعد اتفاقا میدونیم حسنش در چیه، به حد انفجار نرسه که بخوایم با تندی بگیم، اولش هم اینو چقدر خوب، نه الحمدلله خیلی خوب هستی، حالا ولی اینم هست من بگم، یعنی خیلی تلطیف شده این گفتگو اتفاق میفته. اینو میخواستم در تکمیل فرمایش حضرت عالی عرض بکنم. برگردیم به مسئله دوران عقد و خونه پدر خانوم و پدر شوهر و اینا، رفت آمدهایی که باید باشه. اما حالا یه نکته ای رو که میخوام اینجا عرض بکنم که باز توی این مراودات و رفت آمدا باید توجه بشه، به بزرگترها بگم. وقتی عروستون میاد خونتون، دامادتون میاد خونتون، اونا رو احترام بکنید، ادب بکنید محضرشون، اجازه بدین که خوشایند باشه این حضورشون در کنار شما. گاهی اوقات مثلا می‌بینیم مادر زن، پدر زن، مادر شوهر، پدر شوهر در حضور عروس، در حضور داماد دعوا میکنن، بگو مگو میکنن، بی احترامی میکنن. گاهی اوقات حتی می‌بینیم پدر زن نامناسب، مثلا یه زیرپوش پوشیده جلوی سوراخ، پشت سوراخ شلوار پوشیده، کش شلوار شورت تا زیر گردن کشیده بالا میاد میشینه که ما احترام بگذارید. بله نگو مثل پسرمه، داماد مثل پسر نی، داماد تو هم جایگاه داره، منزلت داره. من میشه میگم یکی از اشتباهات راهبردی که آیا آقای ما به کار میبریم اینه که مثلا میگیم عروس هم مثل دخترمون. من میگم نه، عروس اصلا خودش اصالت داره. بگو عروس هم مثل عروس همه، پسرم مثل پسرم، دخترم مثل دخترم، دامادم هم مثل دامادمه، چون داماد خودش اصالت داره، شیوه برخورد، شیوه مراوده. یعنی یه جایی ما واقعا باید مثلا یک ملاحظاتی رو در حضور دامادمون داشته باشیم که ممکن ملاحظه رو در حضور پسرمون نداریم، یه ملاحظاتی در حضور عروسمون داشته باشیم که در حضور دخترمون ممکن نیاز نباشه داشته باشیم، ولی برای خود این جایگاه اصالت قائل بشیم. و همونطوری که ممکنه دایی و عمه بر ما متفاوت باشن، یا مثلا عمو و خاله تفاوت داشته باشن از لحاظ جایگاهی، نوع مراوده. مثلا برخی ببینید با فامیل مادر ممکنه راحت تر باشه تا فامیل پدر، ممکنه. خب این چرا؟ چون هر کدومونا یه عنوانی دارن، یک اصالتی برای خودشون دارن. اینم گفتم که ما توجه بکنیم، یعنی فردا مثلا میدونید یه اشکالاتی که وجود داره یه موقع این جنگ عروس و مادر شوهر رخ میده دقیقاً همینجا. کجاست آیا آقایی؟ اونجایی که من میگم عروسم هم مثل دخترم، راحت ازش ایراد میگیرم، در حالی که اینجوری نیست. ببین عروس وصلتش یک وصلت سببیه. یعنی چی؟ یعنی عقدی جارو شده بعد این اومده شده جزی از خانواده، ولی دخترم نسبیه، اون جزی از وجود منه، گوشت و خون منه، از وجود منه، و قطعا تفاوت داره. مثلا مادر گاهی اوقات میبینید تو خونه تو سر بچهش هم میزنه، خوب نیست ولی میزنه. مادر میبینی که بچه‌م خیلی بهش بر نمیخوره و بابای این خونه هم میگه مامانشه دیگه، ولی حالا خدایی نکره همین اتفاق تو مدرسه بیفته، شکایت و شکایت کشی. چرا؟ تو میگی تو چه عقلی داری بچه ما رو؟ یعنی ما چون بچه خودمونه، هم بچه حلش براش راحت تره، هم برای خود ما حلش راحت تره. بچه همونه قربون صدقش میشیم، یه موقع هم مثلا ممکنه یه تشریعی هم بهش بیاییم، ولی میگیم دیگری حق نداره این کار رو بکنه. ولی اینجا باید این ملاحظه رو حتما داشته باشیم. یه نکته آخری هم تو این بخش من عرض بکنم و اون اینه که خود عروس و دامادم خیلی دقت بکنن، خصوصا در حضور فامیل خودشون هوای طرف مقابل رو داشته باشن. مثلا آقا داماد اومده خونه پدر خانم، مادر خانم، عروس خانم فکر نکنه که مثلا حالا بیا بدو بیا مثلا سر اینو بگیر، اون کار رو بکنیم، فلان کار رو انجام بدیم. یعنی داماد رو در حضور دیگران نمیخوام بگم این کارا بده، ولی حس بکنه که الان منو وقتش نیست، شخصیت منو جلو پدر مادرش خورد کرد با این حرفی که زد، من انتظار داشتم یه احترام ویژه‌ای به من بگذاره. اینو ما میگیم باید دقت کرد، یعنی خانواده هم عروس احترام داماد رو نگه دارن، خانواده داماد احترام عروس رو نگه دارن، خود عروس و داماد هم وقتی دعوت میکنن طرف مقابل رو خونه خودشون، اونجا احترام این فرد رو نگه دارن، حفظ بکنن. من حالا نمیدونم اینم عرض بکنم یا نه، سعی بکنیم اگرم میخواییم با خانواده همدیگه خودمونی بشیم، مدیریت شده بی آسیب خودمونی بشیم، چون برخی خودمونی شدن ها پر آسیبه، شخصیت خودمون لطمه میخوره. ما یه موقعی مسافرت با قطار میرفتیم، خدمت شما عرض بکنم که تو این قطار ما دو نفر بودیم، بنده و آج خانوممون بودیم، یه خانواده 4 نفرم اون طرف بودن، کوپه 6 نفره بود، اونا عروس بودند و مادر شوهر و داماد و خواهر شوهر. من هم حس کردم اینا هنوز مثلا معلوم دوران عقد آقا پسر و دختر خانم، حالا این صحبت هایی که میکردن، حالا یه صحبت هم که بین خود ماها شد، من هم یه عروس خیلی زود ندار شده با خانم، مثلا با مادر شوهرش، مثلا یه مرتبه برگشت گوشی مادر شوهر، گوشی رو بده مادر شوهر گرفت و خب این کیه؟ چقدر بد قیافه است این، کدوم فامیله
بابا؟ خیلی معاشرت نیست.
بله یعنی اصلا داری به خودت آسیب میزنی. مایی که اینو داشتیم میشنیدیم گفتیم مثلا چقدر این داره زود خودش رو خورد میکنه جلوی مادر شوهر. نه عزت خودمون هم حفظ بکنیم، یعنی وقتی این ارتباطات برقرار میشه شخص کمک بکنیم، خیلی خوبه. عروس خانم میره خونه مادر شوهر، بلند شده سفره پهن کنه، جمع بکنه تو ظرف شستن، مادر جون کاری داری، کمکی، چیزی، این خیلی خوبه. مثل مهمون نریم یه گوشه بشینیم. داماد همینطور میاد خونه پدر خانم مادر خانم، کاری کمکی اگر از دست من برمیاد انجام بدم. یعنی اینها خوبه، این شکل از مراودات. ولی یه مهمی نه، ببخشین خیلی عوض میخوام، توی زندگی طرف مقابل دارم فضولی میکنم، سرک میکشم، گوشیشو برداشتم دارم سرک میشم، اینم چه خبره؟ تازه بازخواستش هم میکنم، این کیه؟ چرا اینجوریه؟ تو چرا اینجوری مثلا باش عکس گرفتی؟ اینها میتونه اون جایگاه رو در دوران عقد تخریب بکنه. بعد آسیبهاش بعد از دوران عقد مدت مدیدی گاهی اوقات قابل اصلاح نباشه و مشکلات رو شکل بده. خب این بحث توی این بحث مراودات، اما اگر فرصت داریم من
بله من فکر کنم 10 دقیقه استاد کمتر از 10
من یه نکته و یه باید و نباید دیگری هم توی این زمینه عرض بکنم، شاید این هم در دوران عقد بتونه خیلی کارساز باشه. خیلی سعی بکنین توی این دوران مثلا خصوصا آقا دامادها چشم مادی به طرف زندگی مقابل نداشته باشن، عروس خانوما چشم مادی به طرف خانواده شوهر نداشته باشن، توقعات و انتظارات مادی نداشته باشن از هم دیگه. دوره عقد دوره شناخته، با این مادیات آلودش نکنیم، خرابش نکنیم. برخی دختر و پسرها تو این دوران انگار چشم طمع دارن و واقعا هم اینجوری بوده. مثلا عروس خانم اومده توی مشاوره میای تراشه، آیا خوب آقا پسر تو این دوران برمیگرده مثلا برو به بابات بگو 40 50 میلیون پول داره به من قرض یه ماشین بخرم، میهن نه به داره نه به باره، هنوز پاشو تو زندگی محکم نکرده اومده مثلا پول قرض میخواد. بعد میگه من تحت فشارم، نرم الان به بابام بگم با من بد میشه، برم به بابام بگم بابام نبیاره یه جوری دیگه با بابام بد میشه. ما میگیم بالاخره عزت خودت رو حفظ کن تو این دوران، نگاهت تو این دوران نباید نگاه ما، ولو پدر خانم میلیاردر باشه، تریلیاردر باشه، تو کاری به این کارا نداشته باش، تو دست رو بگیر سر زانوی خودت و حرکت بکن و زندگیت رو اداره بکن. من میگم حالا دور از جون همه آقا پسرهای جوانی که میخوان ازدواج کنن، بدترین حالت برای داماد اون موقعیه که چشم و نگاه مادی به پدر زنش داشته باشه. من گاهی اوقات برای جوانای دانشجو در دانشگاه ها که صحبت میکردم، من مهارت های انتخاب همسر و اینا رو میگفتم، میگم بدترین حالت میدونی که اون موقعی که شما میبینی مثلا پدر زن دست میکنه تو جیبش، دستمال در بیاره بینیشو تمیز کنه، شما فکر میکنید دست کرده تو جیبش پول بده به شما. یعنی اصلا خورد شدن، یعنی نابود شدن، اصلا دیگه مردانگی نداری تو این زندگی. که نگاهت به طرف مقابل اینه که نگاه به جیب طرف مقابله، نباید این باشه. مثلا این روی کرد تو انتخاب همسرم همجوری که ما تو مباحث جلسات اول گفتیم باید باشه. اصلا نباید روی کرد ما تو ازدواج این باشه حالا بریم یه پدر زنی رو یا مثلا پدر شوهری رو که این مثلا وضعش خوبه با این نگاه بخوایم انتخاب همسر بکنیم داشته باشیم. نه، تو زندگی باید حتما نگاه عزتمندانه باشه، نگاه بر محوریت اداره زندگی توسط خودمون باشه. این به ما هم عزت میده. من خیلی مواقع با آقا پسرها میگم خانوما دوست ندارن حتی ببینن من جوان دستم جلو پدر خودم درازه. چه برسه که ببینه بیاد جلو پدر دختر خانوم دستش رو دراز بکنه. حتی ما توی مهارت‌های انتخاب همسر و مباحث ازدواج میگیم، میگم واقعا من پدر به پسرم میخوام کمک بکنم، مثلا میگم پسرم میخوام تو مثلا خونت خیالت راحت، من خونه برات اجاره میکنم. میگم حتی اینجا وقتی میخوام اجاره بکنم، اون رو کاری نکنم که هر ماه اول ماه بیاد در خونه، بابا اجاره خونه رو به تو گفتی تعهد کردی، یعنی عزت پسرم رو هم اونجا حفظ بکنم جلوی زنه، برم یه خونه ای رو مثلا رهن بگیرم براش، یه حالا یه اجاره مختصری هم کنارش باشه، بله، که هی نخواد هر ماه بیاد دستش رو جلوی من دراز بکنه، هی با چالش فکرش درگیر بشه، نکنه بابام یادش بده، نکنه برم بگم نه، گاهی اوقات حتی منجر به تغییر رفتارها بشه که مثلا رفتیم خونه بابام اینا چشم بگو که مرتبه با ما بد نشن اجاره رو ما ندن. یعنی ببینید اینا عزت انسان رو میاره پایین. رضا حتی اگر من پدر میخوام به فرزندم یه کمکی بکنم، کمکی که عزت پسرم در نگاه همسرش حفظ بشه. یعنی ما میگیم اینقدر مهم این عزته. ولی داشتیم مثلا آقا پسری میاد میگه راجا خانومم دائم ناراحته که چرا من ماهانه میرم و بابام پول میگم اجاره رو میدم. این خیلی او رو ناراحت میکنه. میگیم گاهی اوقات هم درسته، واقعا این دوست داره دختر شوهرش عزت داشته باشه. پس این رو هم ما به عنوان باید و نباید دوره عقد توجه بکنیم که چشممون به زندگی مشترکمون یه چشم مادی نباشه، انتظارات مادی از خانواده‌های دیگر نداشته باشیم. یه دختر خانم زاره تولدم شده، چرا خانواده داماد برای من مثلا انگشتر طلا نخریدن؟ اصلا بده، اصلا بیان این شخصیت تو رو میاره پایین. نباید نگاه مادی باشه. بعد یه پیامک صبح اول وقت فرستادم تولدت مبارک. اصلا باید به شوهرت بگی من خیلی خانوادت رو دوست دارم که تولد من یادشون. حالا حتی اگر یادشونم نبود نفرستاد، من نباید ناراحت بشم، چون بالاخره آدم ها گرفتاری دارن، مشکلات دارن، ممکنه یادشون بره. یه موقع میگه دیرو چی خوردی، میگه یادم نیست. حالا تولد مثلا فامیل همه یادشون باشه، ممکنه این اتفاق نیفته.
این مناعت طبع میشه دیگه،
بله،
بلندی سرش میشه، چقدر زیبا میشه. بله.
بعد خودم هم حس خوبی به دست میده. بله. من حالا برم التماس بکنم که چرا روز تولد من یادتون نبوده پیامک بدید، برام خودم خار میگم، حالا اونام بیان تولدت مبارک پیامک بدن، چه حس خوبی های حس خوبیه تو من.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه. یک دقیقه زمان داریم، فهم کنم به جنبندی هم نرسیم در این یک دقیقه، اما استاد در این شب و روزهای ماه محرم به هر حال مباحثی که مطرح میکنید، خیلی از جوانهای ما الان بیننده برنامه هستن، اما شاید خیلی هم حالا یک کدورتی نم کدورتی در زندگی هاشون باشه. من میخوام یه دونه دعا کنید به برکت جد بزرگوار شما سید سالار شهیدان، انشالله گره گشایی بشه و زندگی همه انشالله به اون درجه زندگی توأم با خوشی، توأم با به هر حال مهربانی و رأفت شیعه وار آقا امیرالمومنین انشالله موج بزنه. یه دعا کنید
اگه جان فرد، من این دعا رو بکنم که خدای خداوند هر روز که بر عمر ما افزون می شود، بر علم ما، دانش ما، تقوای ما، ایمان ما، عمل صالح ما بیفزاید. و به نظر این مجموعه این 4-5 رکنی که گفتیم اگر تو خانواده ها شکل بگیره، قطعا خیلی از مشکلات کنار میره. عمل صالح باشه، ایمان باشه، علم باشه، دانش باشه، اینا کنار هم دیگه میتونه مکمل.
خیلی متشکرم، دستبوس شما هستم، تشکر میکنم، میبخشید اگر بنده به هر حال برنامه شما را خراب کردم. با اجرای توانمند موجود گرانقدر برگزار میشد که ما امروز مهمان شما بودیم و حس و بهره بودیم. تمنون میکنم، دستتون درد نکنه، حلال بفرمایید. از محضر شما بینندگان بزرگوار هم خدافظی میکنم، از صبر و شکیبایی که داشتید کمال تقدیر و تشکر رو دارم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور، در پناه حق خدا نگهدارت. اللهم صلی